عرض سلام و ادب به همه خانم‌ها و آقایان. خیلی خوشحالم که در این جلسه در مخزن سربران هم دوستان اساتید و دانشجویان عزیزم. من برای اینکه وقت رو رعایت کرده باشم سعی میکنم مطالبی رو که یادداشت کردم که خدمت سران عرض کنم به اختصار و البته تا حد امکان به وضوح مطالبم رو بگم. خب همینطور که همه سران مصدرن بحث در باره اخلاق اکادمیک، اخلاق دانشگاهی. قد از قبول در بحث اخلاق اکادمیک من یک نکته را که متاسفانه همه جا باید تذکر داد در اینجا هم تذکر قبول نرخام اینه که در کشور ما بعد از انقلاب هر وقت که سخن از اخلاقهای خاص به میان میاد مثل اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، اخلاق تدریس، اخلاق مدیریت و هر نوع اخلاق خاص دیگری، وقتی سخن از این اخلاقهای خاص به میان دو تا معادلهی که هر دوش نادرسته وارد کار میشن و بحث اخلاق اون قسمت را به نظر من ملوث میکنن و از ساختار خودش و کارکرد خودش محروم میکنن. مثال بزنم، فرض کنید که فراوان سخن گفته میشود درباره اخلاق پزشکی. به محض اینکه سخن از اخلاق پزشکی گفته میشه کسانی فوری گمان میکنند که اخلاق پزشکی یعنی چیزهایی که قانون به پزشکان اجازه انجام دادنش رو میده یا اجازه انجام دادنش رو نمیده. یعنی اخلاق پزشکی با یک معادله غلطی تبدیل میشه به حقوق پزشکی. یعنی گمان میکنند که اخلاق پزشکی سخن بر سر کارهایی است که قانوناً مجازن پزشکان انجام بدن یا مجاز نیستن که انجام بدن. گمان میکنند اخلاق پزشکی اینه. یعنی اخلاق پزشکی در یک معادله نادرست مساوی میگیرند با حقوق پزشکی. این معادله نادرست اول. بعد از این معادله نادرست نوبت روحانیون میشه و روحانیون هم میگن که خب حقوق پزشکی هم که همون فقه پزشکیه، حقوق ما همون فقه ماست و بنابراین حقوق پزشکی هم میشه فقه پزشکی. خب فقه پزشکی هم که چهار تا حدیث کنار هم میذاریم و این هم میشه فقه ناظر به دانش پزشکی یا فن پزشکی. هر دو معادله به نظر من خطاست. اولا اخلاق فاصله فراوان داره با حقوق در این اینکه ارتباطاتی اخلاق و حقوق با یکدیگر دارند یا باید داشته باشند، ولی به هر حال اخلاق و حقوق دو پدیده‌اند و هم به لحاظ غایتشون و هدفشون، هم به لحاظ روش‌هاشون و هم به لحاظ حوزه و دایره کاریشون این دو تا علم با هم فرق می‌کنند. علم حقوق و قانون‌گذاری چیزیست و اخلاق و احکام و قواعد اخلاقی چیز دیگریست. در این حال که همینطور که عرض کردم باید با هم ارتباط داشته باشن و گاهی هم دارن با هم، اما به هر حال اینا دو چیزن. اخلاق غیر از حقوق، حقوق غیر از اخلاقه. نه با داشتن اخلاق هرگز ما از حقوق و قانون بی‌نیاز میشیم و نه با داشتن اخلاق و حقوق و قانون ما از داشتن اخلاق بی نیاز میشیم. اینها کارکردهای خاص خودشون دارن، هیچ کدام بی نیاز کننده از دیگری نیستن. از اون طرف هم حقوق با فقه خیلی فرق میکنه. حقوق هم با فقه تفاوت داره، هم به لحاظ غایتش، هم به لحاظ روشهاش و هم به لحاظ دایره و حوزه کارش با هم فرق میکنه. این رو برای این جهت گفتم که در اینجا هم وقتی سخن از اخلاق آکادمیک میگیم توجه داشته باشیم که درباره اخلاق آکادمیک و اخلاق دانشگاهی سخن میگیم، نه حقوق آکادمیک و حقوق دانشگاهی. و مرادم اینه که ممکن است حقوق و قانون به دانشگاهیان اجازه هایی رو بده اما اخلاق این اجازه ها رو نده. نظر بکنید در مواردی هست که قانون و حقوق اجازه‌ای به من دانشجو یا استاد من یا همکاران دانشگاهی من بده اما اخلاق به ما اون اجازه رو نده. یا گاهی هست که قانون راه‌های رو پیش پای من دانشگاهی میگذاره که به هر کدوم از این راه‌ها من عمل بکنم خلاف قانون عمل نکردم، اما ارزش اخلاقی این کارها مساوی هم نیست. بعضی اخلاقی هم، بعضی اخلاقی تر هم و بعضی باز هم اخلاقی تر هم و بعضی اخلاقی ترین هم. بنابراین وقتی که من درباره اخلاق پزشکی، اخلاق اکادمیک در اینجا سخن میگم، درباره چیزهای سخن میگم که قانون اجازه میده یا اگر هم اجازه نده در مقام عمل چشم پوشی میکنه قانون، اما اخلاق اجازه نمیده. بنابراین آنچه که در قوانین دانشگاهی آمده، در مسببات دانشگاهی، در آیین‌نامه‌های دانشگاهی آمده، اونا همه حقوق آکادمیکند، حقوق دانشگاهان و اونا اصلا محل سخن من نیستن. الان من دارم در چیزهایی با شما سخن میگم که اون چیزها رو قانون یا صریحاً مجاز دانسته یا اگر هم مجاز ندانسته در مقام عمل متخلفان رو به کیفری نمیرسونه و متخلفان میتونن کاملاً گمان بکنن دارن کاری میکنن که هیچ وقتی مستوجب مؤاخذه‌ای در این کار نخواهند بود، اما اخلاق هرگز اجازه نمیده بشون. خب حالا من این موارد رو یادداشت کردم که به ترتیب خدمتتون عرض کنم. اولین موردی که یادداشت کردم این است که اخلاق میگوید که آکادمی سه وظیفه داره و هر کدام از این سه تا وظیفه باید در کنار دو وظیفه دیگر و متحد با دو وظیفه دیگر عملی بشن. اینکه یکی از این وظایف بیاد دوتای دیگر رو از میدان به در بکنه این خلاف اخلاقه. در واقع آکادمی ها و دانشگاه ها آمدن برای سه چیز: یکی انتقال علم، هنر و فن از اساتید به دانشجویان. به هر حال اساتید یا در یک رشته علمی یا در یک رشته فنی یا در یک رشته هنری خبرویتی دارند و این خبرویت رو اومدن که دانشجویان خودشون انتقال بدن. اینجا در واقع دانشگاه کارکرد آموزشی داره، کارکرد تعلیمی داره. این یک کارکرد. یک کارکرد دوم دانشگاه داره و اون کارکرد اینه که آخرین دستاوردهای علوم و معارف رو یک گام جلو ببره، دو گام جلو ببره. این کارکرد کارکرد آموزشی نیست، کارکرد پژوهشیه. انتظار میره از دانشگاه ها که در حوزه های خودشون یک گام، دو گام، سه گام، چهار گام، این گام علم مربوطه را یا فن مربوطه را یا هنر مربوطه رو پیش ببرن، روش بدن. اینجا بحث پرورش آموزش نیست، بلکه بحث پژوهش، یعنی بحث تحقیق، بحث مطالعاتی است که داره راههای نوعی پیش پای اون علم یا فن یا هنر میذاره. این کار دوم. و اما کار سوم اینه که دانشگاه باید راه زندگی کردن را به دانشجویان یاد بده. دانشجویی که از دانشگاه میاد بیرون و مطلقا هیچ پرتوی بر راه زندگیش افکنده نشده، این علامت و نشان دهنده اینه که در دانشگاهی درس میخونده که این دانشگاه دانشگاه نبوده. ما گمان میکنیم که فقط ما باید متخصص در یک شغل یا حرفه تربیت کنیم. این کار اول دانشگاهه، همون کاری که گفتم آموزشه. دانشجو باید علاوه بر اینکه در یک شغل و حرفه صاحب نظر میشه، متخصص میشه، بسته به مقطعی که درش فارغ التحصیل شده، کمابیش علاوه بر این باید راه زندگی درست راه زندگی خوش، راه زندگی بهروزانه، راه زندگی معنادار رو هم بهش یاد داده باشن. این خیلی عیب است برای یک انسانی که متخصص در یک شغل حرفه باشه ولی نخستین و اولویات آنچه را که به یک زندگی خوب و خوش و ارزشمند مربوط بشه رو اصلا نمیدونه، خبر نداره. اخلاق اقتضا میکنه که آکادمی ها این ستا رو با هم پیش ببرن و حالا فرصت تأکید برای این نیست که هر کدوم از این ستا اگر به نفع دوتای دیگه از میدون به در رفت، یه نقص عمده‌ای به اون دوتای دیگه هم وارد میشه، به خودش هم وارد میشه. بنابراین هر ستای اینا باید علاوه بر این که در کنار همان و به موازات همان باید مکمل یکدیگر باشن، این نظام شبکه‌ای با هم داشته باشن، این به اون کمک بکنه، اون به این کمک بکنه، درست مثل خانه های یک جدول کلمات متقاطع که به یکدیگر کمک بکنند. این اولین چیزه. در دانشگاه‌های ما به نظر من میاد که سومی تقریبا تعطیله. هیچ دانشجویی نیست که بگه من مشکلی در زندگی پیش آمد وقتی یا در نهاد خانواده یا در نهاد اقتصاد یا در نهاد تعلیم و تربیت یا در نهاد سیاست یا در نهاد حقوق یا در نهاد اخلاق یا در نهاد دین و مذهب، خلاصه در یکی از نهادهای اجتماعی مشکلی برام پیش اومد و فلان درسی که تو دانشگاه خونده بودم اون مشکل رو برای من رفع کرد. شما همچین چیزی تو زندگی مصادف ندارید که بگید که بله خوب شد من فلان واحد درسی رو گذروندم، خوب شد که فلان کلاس رو در شرکت کردم، وگرنه فلان مشکل زندگی رو نمیتونستم رفع بکنم. کدوم از مهم چیزی داری؟ بله ممکنه یک استاد دانشگاهی وقتی داره به شما ریاضیات یا فیزیک تدریس میکنه برگرده بگه دانشجویان، خانم ها، آقایون، از من این نکته رو به یاد داشته باشید که فلان، اما این چیز اضافی است که داره میگه، مقتضای درسی که میگه این نیست. باقی که دانشگاه اول کاری که باید برای دانشجو بکنه اینه که دانشجو رو آماده کنه برای یک زندگی خوب، خوش و ارزشمند، یعنی بهروزی و خوشی زندگی ما رو راهش رو نشون بده، نه اینکه همه چیز میدونم غیر از رفع مشکلات زندگی خودم. اندازه بکنم کاملا جغرافیای آمریکای لاتین رو بلدم ولی مطلقا نمیدونم که با پسر خودم چگونه باید سخن بگم، با همسر خودم چگونه باید رفتار کنم، یا با رفیق خودم، یا با رقیب خودم، یا با دوست خودم، یا با دشمن خودم، با زیردست خودم، با فرودست خودم، یا با بالادست خودم، و مهمتر از همه با خودم. این نکته است، نکته اول. نکته دومی که حالا به ترتیب دیگه من اینا دارم عرض میکنم خدمتتون، میخوام بگم این نکته رعایت کردم تو ترتیب ها. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که اخلاق اقتضا میکنه هر کسی که دلش میخواد بتونه وارد دانشگاه بشه، پس همه بتونن وارد دانشگاه بشن اما همه نتونن فارغ التحصیل بشن. ما در دانشگاه هامون درست عکس اینه، برای ورود به دانشگاه از هر 10 تای ما 2 نفرمون میتونیم وارد دانشگاه بشیم، 3 نفرمون میتونیم، 7 نفرمون، 8 نفرمون نمیتونیم وارد دانشگاه بشیم. اما به محض اینکه وارد دانشگاه شدیم و از این سد سکندر کنکور در مقطع لیسانس یا فوق لیسانس دکتری از این سد سکندر گذشتیم، دیگه میتونیم میدونیم که ما فارغ التحصیل. یعنی انگار دانشگاه به زبان حال به ما میگه که آقا تو قبول شدی، حالا مدرک لیسانست آماده است، ولی لطفاً یه 3 سال و نیم 4 سال بیا و برو بعد بدیدی، زشت همی الان بدیم دستت. این زبان حال دانشگاه های ماست. دانشگاه های ما چنانند که دانشجو به محض اینکه از یکی از صدها میگذره نفسی به راحت میکشه، چون با اینکه تازه امتحان ورودی دوره لیسانس داده ولی دیگه خودش لیسانسیه میدونه، امتحان ورودی دوره فوق لیسانس داده ولی خودش فوق لیسانس میدونه، و امتحان ورودی تازه دوره دکتری توش قبول شده ولی خودش دکتر میدونه. چرا؟ چون میدونه که دیگه من که اخراج بشون نیستم. توجه میکنید زبان حال دانشگاه نباید این باشه که آقا مدرکتون آماده است، فقط لطفاً یه 3 سال بیایید برید تا بهتون بدیم، همچین رومو نمیشه همین الان فوری بهتون بدیم، یه 2-3 سال بیایید برید بهتون بدیم. توجه میکنید دانشگاه باید عکس این باشه، هر کسی میخواد وارد دانشگاه بشه باید بتونه وارد دانشگاه بشه، اما هر کسی نتونه فارغ التحصیل بشه. شما برید دانشگاه های تراز اول، تراز دوم و حتی تراز سوم جهان رو ببینید، ببینید در هر سالی ورودی هاشون در هر مقطعی چند تا، و بعد ببینید فارغ التحصیل شدگان چند درصد. یعنی در دانشگاه هاروارد شما ممکنه در دوره لیسانس 25 تا قبول میشید، دو تاتون لیسانستون میگیرید، 23 تاتون باید در این 4 سال کمیابیش دیگه از بدیر یا زود از دانشگاه اخراج بشید. چرا اول باید برای هر کسی؟ چون این سه تا چیزی که کارکرد دانشگاه بود حق هر کسی دریافت کنه. پس حق هر کسی حق داره وارد دانشگاه بشه، یعنی حق داره در یک علم یا فن یا هنر متخصص بشه، حق داره پژوهشگر و محقق بشه و حق داره راه زندگی یاد بگیره. همین سه تا کارکردی گفتم. اما از اون طرف هم هر کسی حق نداره مدعی بشه من یاد گرفتم اون چیزایی که دانشگاه قول داده بود. باید ما چنان فارغ التحصیل کنیم دانشجو رو که فقط وقتی توانایی داره اخراج شده باشه از دانشگاه، یعنی فارغ التحصیل شده باشه. این نکته دومی است. در کشور ما واقعا این وجود نداره. حالا شما ممکنه بگید که الان درصد پذیرفته شدگان بیشترند، اما درصد پذیرفته شدگان بیشترند به جهت اینه که ما امتحانهای ورودی رو سهل‌تر و باز هم سهل‌تر و باز هم سهل‌تر کرده ایم، نه اینکه خواستاران دانشگاه رو با معلومات‌تر کرده باشیم. این نکته دو. نکته سومی که دانشگاه خوب دانشگاهی است که اتکای بر فهم داره، نه اتکای بر حافظه. نه میکنیم. ما باید فقط بر فهم دانشجویان خودمون اتکا بکنیم، نه بر حافظه‌شون. دانشجویان نیامدن در اینجا که محفوظات خودشون بیشتر کنند. آمدن که فهم خودشون از امور طبیعی، امور انسانی، امور ماورایی، امور عرض میکنم که مادی، امور معنوی، هر گونه اموری. اومدن فهمشون خودشون از امور بیشتر کنن، نه یک سلسله گزاره‌هایی رو با هزار ضرب و زور و تمهیدات تو ذهنشون وارد کنن، در ورقه امتحانی هم اینا رو بریزن بیرون و از جلسه هم که رفتن بیرون که انه اصلا هیچ وارد ذهنشون نشده، همه رو به فراموشی بسپرن. فراموشی مربوط به حافظه است. آنچه فهم می‌کنیم فراموش شدنی نیست. آنچه به حافظه فقط مربوط میشه فراموش میشه. ما در واقع باید در دانشجویان خودمون رو چه وقتی قبولشون میکنیم در یک مقطعی و چه وقتی میخوایم فارغ التحصیل اون مقطعشون بکنیم و چه وقتی میخوایم در میانه این دو تا امتحانات مختلف ازشون بگیریم، این امتحانات فقط مبتنی باشه بر فهم دانشجو. آیا دانشجو موضوع یا مسئله یا مشکل مورد بحث رو فهم کرده است یا نه؟ این که درباره اون موضوع یا درباره اون مسئله یا درباره اون مشکل چه چیزهایی به حافظه سپرده، این هیچ ملاکی نیست برای اینکه دانشجوی ما دانشجویی است که فردا متصدی و متکفل یک شغل حرفه که شد مثلا میتونه به او خوبی از عهده اون تصدی و تکفل خودش بر بیاد. بنابراین توجه به این که چقدر دانشجوی ما فهم پیدا میکنه، این باید در امتحانات ملحوظ بشه. از این نظر به عنوان یک نکته فرعی عرض میکنم که به نظر من امتحان کتبی هیچ وقت قدر و قیمت یک دانشجو رو نشون نمیده. فقط امتحانات شفاهی است که استاد با دقت هرچه تمامتر میتونه فهم دانشجوی خودش رو سبک و سنگین کنه و بسنجه. چرا در امتحانات کتبی حافظه بسیار بسیار کمک‌کاره و فهم تقریبا هیچ نقشی نداره. اما وقتی من استاد با دانشجوی خودم عرض کنم که بگو مگو میکنم برای امتحانش، اون وقت متوجه میشم که چقدر فهم کرده موضوع را، نه اینکه چه چیزهایی به ذهن سپرده است. اینم نکته سوم. نکته چهارمی که میخوام عرض بکنم اینه که در دانشگاه، چه در ناحیه استاد دانشگاه و چه در ناحیه دانشجو، استدلال باید تبره پذیرش یا عدم پذیرش قرار بگیره، نه تعبد. در دانشگاه باید استدلال همیشه وجود داشته باشه، نه تعبد. این که چون سخنی را فلان کس گفته است، اون کس هر که میخواد باشه، این مجوز این نمیشه که من سخنی را قبول کنم، و این که فلان کس این سخن رو نگفته مجوز این نیست که من سخن رو رد بکنم. اون کس هر که میخواد باشه، اگر از بزرگترین فرزانگان تاریخ باشه، از بزرگترین فلاسفه تاریخ باشه، بزرگترین عرفای تاریخ باشه، بزرگترین بنیانگذاران ادیان و مذاهب باشه، بزرگترین الهیدانان باشه، بزرگترین عالمان باشه، اگر سخنش همراه با استدلال از پذیرفتنی است و اگر همراه با استدلال نیست، گوینده هر که باش گو باش، سخن تو پذیرفتنی نیست. ما در دانشگاه نیامده این تعبد رو القا بکنیم، سخن بیچون و چرا رو القا بکنیم، آمده ایم که هر سخنی پس از این که از تمام چون و چراها جان سالم به در برد بپذیریم، نه سخن رو چون کسی گفته ما در واقع این رو باید بپذیریم. ما در دانشگاه های خودمون فراوان داریم این تعبد، متاسفانه فقط هم تعبد نسبت به کسانی که اسم بردن نیست، یعنی نسبت به متفکران بزرگ تاریخ، نسبت به فرزانگان، فیلسوفان، عارفان، بنیانگذاران ادیان و مذاهب، عرض کنم الهیدانان، عالمان، بلکه استاد نسبت به خودش هم تعبد می‌تره بر دانشجو، انتظار داره که دانشجویان با سخن او مخالفت نکنن و سخن او رو چون سخن اوست بپذیرن. خب دانشگاه این دانشگاه نیست. چه بسا در دوران ابتدایی تا حد اندکی این روش کاربرد داشته باشه که به بچه 6 ساله یا 7 ساله بگن چون خانم معلمتون گفته الف به است یا چون آقا معلمتون گفته الف به است تو فعلا بپذیر الف به است، ولی اونم در حد بسیار محدودی کاربرد داره و اونم در مقاطع بعدی باید ازش پرده برداری بشه که تو سخنی رو تعبدن پذیرفته ای، حالا باید از نو درش تجدید نظر کنی و ببینی بعد از استدلال‌گرایی بازم پذیرفتنی است یا پذیرفتنی نیست. نکته پنجم که به دنبال نکته چهارم میاد اینه که دانشگاه نباید ایدئولوژیک باشه. اینات میکنیم. دانشگاه ایدئولوژیک همون دانشگاهی است که از ما تعبد هم میطلبه. دانشگاه نباید ایدئولوژیک باشه. خب من ایدئولوژیک بودن رو دقیقاً معنا کنم. چون کلمه ایدئولوژی در علوم اجتماعی و علوم فرهنگی معانی عدیده‌ای داره. من در اینجا مرادم یکی از اون معانی. ایدئولوژیک به چه معناست؟ شخصی ایدئولوژیکه که دو تا گزاره رو با یکدیگر همراه بکنه. اگر شما این دو تا گزاره رو با هم قائل باشی، اون وقت در این صورت معتقدیم که شما ایدئولوژیکی. اگر من گفتم که در باب فلان موضوع یا در باب فلان مسئله یا در باب فلان مشکل، دیگه ختم کلام گفته شد، دیگه پرونده این موضوع بسته شده، پرونده این مسئله بسته شده، پرونده این مشکل بسته شده، یعنی دیگه راه حل این مسئله پیدا شده، راه رفع این مشکل پیدا شده و نحوه پرداخت به این موضوع دیگه معلوم شده چیه؟ این گزاره اول. و گزاره دوم هم این که گفتم و اون راه حل یا راه رفع یا نحوه پرداختم اونیست که در اختیار منه. اگر این دو تا گزاره من به هم منظم کردم، من یادم ایدئولوژیکم. کسانی که پرونده یک مسئله را یا موضوع رو یا مشکل رو مختومه اعلام میکنن، یعنی به زبانی که در مجالس قانونگذاری گاهی به کار میره اعلام میکنن کفایت مذاکرات، اینا دیگه ایدئولوژیکم. هیچ موضوعی، هیچ مسئله‌ای و هیچ مشکلی پروندهش مختومه شدن نیست. و این معناش اینه که درباره نحوه پرداخت به یک موضوع یا نحوه حل یک مشکل یا نحوه رفع یک نحوه حل یک مسئله یا نحوه رفع یک مشکل، ما آخرین دستاورد رو میتونیم بگیم اینه. اما آخرین دستاورد تا اطلاع ثانوی، ممکنه فردا کسی دیگری پیدا بشه و نحوه پرداخت دیگری به این موضوع، نحوه حل دیگری برای این مسئله یا نحوه رفع دیگری برای این مشکل پیشنهاد کنید. از این نظر دانشگاه دانشگاهی است که هر چه در این دانشگاه از قبل اساتید القا میشه به دانشجویان، یک قید داشته باشه ادهاک، یعنی تا اطلاع ثانوی. درباره این موضوع آخرین دستاورد بشر اینه، اما تا اطلاع ثانوی. درباره این مسئله آخرین دستاورد بشری اینه، اما تا اطلاع ثانوی. و آخرین دستاورد بشری در باب این مشکل اینه، ولی تا اطلاع ثانوی. هیچ کس ختم کلام رو در هیچ موضوعی و مسئله‌ای و مشکلی نگفته است. قناعت می‌کنید. ایدئولوژیک بودن یعنی اینکه ما اینو نپذیریم و گمان بکنیم که نه، لااقل بعضی از موضوعات، لااقل بعضی از مسائل و لااقل بعضی از مشکلات، اینا دیگه کفایت مذاکرات باید در بابشون اعلام بشه، چون نحوه پرداختشون، نحوه حلشون، نحوه رفعشون پیدا شده. کجا پیدا شده؟ به دست صاحب مکتب ما، به دست کسی که در سنت ما سر از همه، در مکتب ما، در مسلک ما، در مشرب ما، در دین ما، در مذهب ما، در کیش ما، در آیین ما، در اسم ما، اونی که این گفته است که قضیه از چه قراره. بنابراین ایدئولوژیک بودن در اینجا اهم مزده که ایدئولوژی مذهبی من داشته باشم و دینی، یا ایدئولوژی غیر مذهبی و دینی. ایدئولوژیک بودن ایناکه، نه اینکه ایدئولوژی مذهبی داشتن یا غیر مذهبی. ایدئولوژی اساسا خطرناکه. چرا؟ چون ایدئولوژی منکر یک واقعیت مسلم بشره و اون منکر ناآشکارگی حقیقت. واقعیت مسلم حیات بشر اینه که برای بشر حقیقت ناآشکار است. نظریه ناآشکارگی حقیقت این نصب العین هر دانشجویی باید باشه، نصب العین هر استادی باید باشه که حقیقت ناآشکار است. باید گام به گام، ذره به ذره، اپسیلون به اپسیلون، با فراز و نشیب‌های فراوان و با رنج و تعب فراوان بهش آهسته 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 نزدیک شد. ولی رسیدن به حقیقت چیزیست که در توان بشر نیست. بنابراین همه این گام‌ها باید یه گام‌های متوازنانه ای تلقی بشن برای اینکه ما تقرب به حقیقت دیگه بکنیم. بنابراین حتی آخرین دستاورد فیزیک، آخرین دستاورد شیمی، آخرین دستاورد زیست شناسی، دارم علوم دقیقه دارم اسم میبرم تا دیگه بفهمیم که علومه که به این درجه از دقت هم نیستن، بعضیشون از چه قراره. این آخرین دستاوردها هم فقط آخرین دستاورد هم، نه دستاورد نهایی. دستاورد نهایی در کار نیست. همیشه تا اطلاع ثانوی باید در فیزیک اینو قبول داشته باشیم، تا اطلاع ثانوی در زیست شناسی، به همین ترتیب در روان شناسی، جامعه شناسی و هر دانش دیگری. ایدئولوژیک بودن نافی نظریه ناآشکارگی حقیقته. میخواد بگه گویا حقیقت آشکاره است و اونم هست که پیش ماست و پیش مکتب ماست و سنت ما. این در دانشگاه نباید باشه. بله یک چیز وجود داره. دانشگاه ها حق دارن، بلکه وظیفه دارن درباره همه ایدئولوژی ها مطالعه و تحقیق کنن. خودشون نباید ایدئولوژیک باشن. اینا دو چیزه ها. دانشگاه باید درباره هر ایدئولوژی تحقیق کنه، درباره هر ایدئولوژی مطالعه کنه، در باب هر ایدئولوژی نفی و اثبات بکنه، رد و قبول داشته باشه، تضعیف و تقویت داشته باشه، انکار و تأیید داشته باشه، جرح و تعدیل داشته باشه، حق و اصلاح داشته باشه. همه این مواضع معرفت شناختی رو ما باید نسبت به همه ایدئولوژی ها داشته باشیم. چرا؟ چون ایدئولوژی ها از فراورده های بشرن و هر فراورده بشری باید در دانشگاه مورد مطالعه قرار بگیره. خود دانشجو نباید ایدئولوژیک باشه، خود استاد نباید ایدئولوژیک باشه، وگرنه همه ایدئولوژی ها از آن بود که ابداعات بشرن، اینا باید مورد مطالعه دانشگاهیان قرار بگیرن و نقاط قوت و ضعف هر کدامشون آشکار بشه. اما خود من نباید ایدئولوژیک باشم. وقتی ایدئولوژیک باشم، اون وقت طبعا نتیجه ایدئولوژیک بودن هم اینه که از شما تعبد میطلبم، تعبد نسبت به ایدئولوژی خودم. نکته ششمی که یادداشت کردم که خدمت سروران عرض بکنم اینه که دانشگاه باید سعی بکنه هم ذهن دانشجو رو و هم فضای جامعه رو از تک آوایی بیاره بیرون. بزرگترین خطر برای یک جامعه تک آوایی، حتی اگر اون آوا آوایی باشه که حق هم باشه، اگر اون آوا آوایی هم باشه که برش نوع اجماع هم وجود داشته باشه، توجه میکنه تک آوایی خطرناک برای یک جامعه. دانشگاه باید دانشگاهی باشه که هم در ذهن تک تک خود دانشجویانش و هم بعد در سطح جامعه تک آوایی رو از بین ببره. یعنی به همه بگوید که صلاح بشر در اینه و حقیقت هم اقتضاش اینه، هر دو، که همه ی آواها شنیده بشن، همه ی آواها به گوش برسن و همه با تکیه بر تفکر خودشون و فهم خودشون بفهمن که نقاط قوت و ضعف هر آوایی کدومه. هیچ آوایی چه در عرصه علم، چه در عرصه فن، چه در عرصه عرض می‌کنم که هنر، نباید آوای واحد تلقی بشه، حتی اگر اون آوا رو برای اجماع داشته باشن همه شهروندان یک جامعه، چون شهروندان یک جامعه هم امکان خطاشون هست، اجماع شهروندان یک جامعه دلالت بر صدق یک نظریه نمیکنه، صدق یک آوا رو نشون نمیده. اگر همه شهروندان ایرانی هم آوا باشن درباره اینکه فلان مکتب یا فلان دین یا فلان مذهب این سخنش حقه، این باز دلالت نمیکنه برای اینکه این سخن حقه، و بنابراین آواهای دیگه هم باید گفته بشن و آواهای دیگه هم باید شنیده بشن، نه شنیده بشن از سر بی‌اعتنایی، از سر استقنا، از سر اینکه بذاریم اینا حرفشون رو بزنن، نه شنیده بشن به این معنی که به دقت گوش بدیم به اونها. اون چیزی که سیمون وی متفکر نیمه اول قرن 20 در فرانسه میگفت که آقا بزرگترین وظیفه من نسبت به هر صاحب رأی اینه که توجه رو بکنم، اتنشن داشته باشم. توجه یعنی نه اینکه اجازه میدم حرفتو بزنی، نه، بالاتر از این میخوام دقت کنم ببینم از حرفت چه من میتونم بیاموزم، توجه میکنید، و چه نقطه ضعفی میتونم در حرفت بیابم. الان میکنید تک آوایی در جامعه فقط باید به دست دانشگاه شکسته بشه، چون اگر ما که دانشگاهی، من که دانشجویم، شما که استادی، اگر ما این تک آوایی رو در ذهن دانشجویان از بین نبریم، فردا همین دانشجویان که جامعه بعدی ما رو میسازن و این دانشگاه با یک جامعه تک آوای بعدی چیکار میخواد بکنه. این تک آوایی به مصلحت جامعه نیست، خلاف حقیقت طلبی هم هست، یعنی اگر اخلاقی باشیم خلاف حقیقته، اگر مصلحت اندیش هم باشیم با مصالح جامعه اقتضا نمیکنه که فقط یک آوا شنیده بشه. اینم نکته در واقع ششمی بود که یادداشت کرده بودم. نکته هفتمی که میخوام بگم اینه که دانشگاه ها باید همیشه با آخرین دستاوردهای علوم معارف بشری سر و کار داشته باشه. ما متاسفانه کسی که در دانشگاه های ایران داریم اینه که ما با آخرین دستاوردها سر و کار نداریم. یعنی چه؟ یعنی من استاد روانشناسی هم فرض کنید، فرویدی هم خودم، فرض کنید من خودم فرویدی هم یا نو فرویدی هم، یه جوری با دانشجو حرف میزنم که انگار دیگه بعد از فروید هیچ تحول دیگری در روانشناسی رخ نداده، در روان درمانگری رخ نداده. حالا اگر رفتارگرا باشم یه جور حرف می‌زنم که انگار بعد از اسکینر و واتسون و گیلبرت رایل و اینها دیگه هیچ کسی در روانشناسی و روان درمانگری هیچ سخنی نگفته. متاسفانه برای اینکه من بتونم وجاهت خودم رو حفظ بکنم و هنوزم در کانون توجه دانشجویان خودم باشم، نمیذارم افکاری که بعد از افکاری که من بهش تعلق خاطر دارم پدید آمدن، نمیذارم به منظر و مرآی دانشجویان ما در بیاد. هیچ دانشگاهی سود نبرده، هیچ دانشکده، هیچ دپارتمان، هیچ گروهی سود نبرده از اینکه خودش در یک برهه زمانی متوقف کرده و دستاوردهای بعدی رو گویا ناموجود، معدوم، به وجود نیامده تلقی کنه. دانشگاه‌ها باید همیشه حساس باشن نسبت به آخرین دستاوردها. عجیب در اینه که همه ما اجماع داریم که در جهت تکنولوژی همیشه باید آخرین یخچال رو داشته باشیم، آخرین تلویزیون رو، آخرین موبایل رو باید داشته باشیم، چون میفهمیم که بالاخره آخرین به یه جهتی آخرینه، یه برتری نسبت به متقدمان خودش داشته، اینو میفهمیم. اما به محض اینکه وارد علوم و معارفی میشیم که تجسد ایدئول تکنولوژیک ندارن، یعنی تجسم و تبلور مادی ندارن، دیگه معتقد نیستیم که باید آخرین دستاوردها داشته باشیم. بنابراین اینکه آخرین تحقیقات در باب جنگ جهانی دوم رو باید بخونیم رو بهش بها نمیدیم، اما به آخرین موبایل رو باید داشته باشیم بهش بها میدیم. این نکته خب نکته بسیار متأثر کننده است، ولی مخصوصا در زمینه‌های علومی که تجسد تکنولوژیک ندارن، یعنی به صورت یک کالا در میان، ما رو در همه دانشگاه ها میبینیم، در حوزه های مختلف هنر این میبینیم، در شاخه های مختلف فلسفه میبینیم، در علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، اخلاق، سیاست، مدیریت رو میبینیم، اینات میکنیم، و دیگه به طریق اولا در دین و مذهب این رو میبینیم که انگار جهان متوقف شده با آمدن کانت، اگر من کانتی باشم البته، ولی اگر هگلی باشم جوری حرف می‌زنم که انگار دیگه بعد از هگل عالم فلسفه متوقف شده است. ما آخرین دستاوردها رو یاد نمی‌دیم. چرا؟ به خاطر اینکه می‌خوایم اون چیزی که فقط به گمان خودمون می‌دانیم طرف توجه دانشجویان باشه. خودمون رو فدای نسل بعدی نمی‌کنیم. می‌خوایم نسل بعدی رو فدای خودمون کنیم. خب من اگر بگم که آقا من بیشتر از کانت بلد نیستم ولی کسانی هستن که تحولات بعد از کانت رو میتونن شما تدریس بکنن، من شما رو در واقع نجات دادم ولی وجهه خودم رو به گمان خودم تضعیف کردم. این در واقع نکته هفتمی بود که یاد داشتم. نکته هشتمی که میخواستم عرض بکنم خدمت سروران اینه که در این حال که ما باید در دانشگاه به همه علوم و معارف توجه بکنیم، ولی اون چیزی که روانشناسان ازش تعبیر میکنن به sense of proportion یعنی وزن نسبی امور رو در قیاس با یکدیگر سنجیدن، اینو باید در نظر بگیریم. و بنابراین در این حال که هر علم و معرفتی ارزشمنده، ولی علوم و معارفی که در زندگی عملی ما تأثیر بیشتر دارن، اینا باید از هر جهت تقدم داده بشن بر علوم و معارفی که جنبه صرفا انتزاعی دارن. اینات میکنی چه ارزم؟ نمیخوام بگم هیچ علم باید در دانشگاه تعطیل بشه، نه، میخوام بگم حجم دپارتمان ها، حجم دانشکده ها، حجم دانشگاه ها، میزان پذیرش دانشجو، میزان فارغ التحصیلان باید یه تناسبی داشته باشه با آنچه که در مقام عمل به زندگی شهروندان جامعه کمک میکنه. همه رشته ها ارزشمندن. من اگر زبان سانسکریت هم بدونم دانشیه، اما انصافا اگر من مثال میزنم، اگر من فلان نکته در تعلیم و تربیت رو بدونم برای شهروندان جامعه هم سودمندتره یا زبان سانسکریت بدونم. خود زبان سانسکریت دانستنم شرف داره، اما میخوام بگم شرف نسبی رو در نظر بگیریم. بسیاری از امور هستن در دانشگاه‌های ما که اینا بهشون بها داده میشه، ولی وقتی که دانشجوشون فارغ التحصیل میشه میبینه من مشکلی از مشکلات جامعه رو نمیتونم رفع بکنم، هیچ گرهی به دست من باز نمیشه. در عوضش رشته هایی هستن که گره گشایی های فراوان دارن، اما چه بسا ما توجهی به عرض کنم که این که ظرفیت این رشته ها رو بالا ببریم و به اساتید و دانشجویان این رشته ها توجه بیشتری نشون بدیم، از این لحاظ که اینا از روزی که استخدام میشن میتونن گرهی از گره های اجتماعی رو باز بکنن، به این توجه ما نداریم. من معتقدم که ما باید یک نوع نظام مدرج بندی در دانشگاه ها داشته باشیم که ببینید چه رشته هایی بدون حب و بغض، بدون طرفداری، نه اینکه چون من فلسفه میخونم بگم فلسفه اولینه و شما که تعلیم و تربیت میخونید بگید تعلیم و تربیت اولینه، بدون طرفداری یک مدرج بندی داشته باشیم که چه رشته هایی هستن که بیشتر در مقام عمل سودمندن، چه رشته هایی کمتره، چه رشته هایی باز هم کمترک، و به همین ترتیب تا ببینیم رشته هایی برسیم که صرفا انتزاعی هستن، اون رشته ها باید وجود داشته باشن، چون کسانی هم هستن در اون رشته ها عشق دارن، کسانی هم هستن در اون رشته ها استعداد دارن، پس اون رشته ها باید وجود داشته باشن، ولی به میزان ارزشی که برای جامعه دارن باید بررسی بشن. اینم نکته در واقع هشتمی که میخواستم عرض کنم. نکته نهمی که یادداشت کردم اینه که دانشگاه ها باید مسئله رو از شبه مسئله جدا کنن. هر که سوال کرد نباید به سوالش پرداخت. سوالاتی هستن که واقعا مسئله هستن و سوالاتی هستن که شبه مسئله هستن. یعنی خیلی وقتا به تعبیری که زمانی من در یکی از آثار روانشناس شریعتی خونده بودم، خیلی وقتا سوالاتی کسانی می کنن برای اینکه یک سوال اصلی پرسیده نشید. یک اکادمیسیان باید همیشه بین پرابلم و به تعبیری سود و پرابلم، بین مسئله و مسئله نما تفکیک قائل بشه. بدونه که یه چیزهایی هستن که هیاهو برپا میکنن کسانی برای اینکه چیز دیگری رو از نظر مخفی کنن. یک اکادمیسیان نباید فریب این رو بخوره. اناد میکنیم. ما خیلی چیزها هستن که ازمون میپرسند، ولی این وقتی هم که جوابش ریاضی در زندگی سودی نداره. همیشه باید این که مسئله از مسئله نما جدا بشه و ملاک جدا شدن مسئله از مسئله نما چیه، محل توجه هم استاد و هم دانشجو باشه. ببینید اگر سوالی از شما پرسیدن که قبل از طرح این سوال زندگی عملیتون با بعد از طرح این سوال هیچ فرقی نمی‌کنه. قبل از اینکه این سوال وارد ذهنتون بشه و بعد از اینکه این سوال وارد ذهنتون شد هیچ فرقی نمی‌کنه زندگی عملیتون. و قبل از جواب یافتن و بعد از جواب یافتن این سوال هم زندگی عملیتون فرقی نمی‌کنه. قبل از اینکه جواب سوال پیدا کنید زندگی عملیتون مثل وقتی که جواب سوال پیدا کردید. این هم نکته دوم. نکته سوم، اگر جواب سوال ایکس باشه فرقی نمی‌کنه تا وقتی که جواب سوالتون ایگر باشه. اگر من چیزی این سه تا ویژگی رو داشت این معلوم میشه شبه مسئله است. مسئله چیزی است در یک جامعه و این جامعه به جامعه فرق میکنه، برهه تاریخی به برهه تاریخی فرق میکنه، فرهنگ به فرهنگ، تمدن به تمدن فرق می‌کنه. مسئله چیزی است که قبل از اینکه در ذهن من طرح بشه زندگی عملی و بعد از اینکه وارد ذهنم میشه این سوال فرق می‌کنه زندگی عملی. و قبل از اینکه جواب این مسئله رو پیدا کنم با بعد از جواب مسئله زندگی عملی فرق می‌کنه. و اگه جوابش x باشه با وقتی جوابش y باشه زندگی عملی من فرق می‌کنه. اینات می‌کنی؟ ولی چیزایی هست که به گفته مولوی گفت گویند که در صد سن شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد. حالا بیاییم تحقیق کنیم در باب اینکه آیا راست است که میگن در سقسین در یکی از روستاهای ماوراءالنهر میگن یه شخصی دو تا کمان داشته بعد میگن گمم کرده یکی از دو تا کمانش رو. حالا ما تحقیقم بکنم و بفهمم که بله راسته یا ناراسته تو زندگی عملی من چه فرق میکنه. ما خیلی از آنچه که بهش در دانشگاه ها متاسفانه میپردازیم اینا شبه مسئله، یعنی اینا کارایی ندارن، نه برای خود شخص دانشجو و نه بعد جامعه‌ای که دانشجویی که از شهروندان مؤثر اون جامعه خواهد. نکته دهمی که میخواستم عرض کنم و متاسفانه خیلی دارم وقت شما رو میگیرم اینه که همینطور که دانشگاه ها باید از شر ایدئولوژی ها برهن، دانشگاه ها باید از شر قدرت سیاسی حاکم بر جامعه هم همیشه رها باشه. دانشگاه باید استقلال از قدرت سیاسی داشته باشه. دانشگاه یک نکته ای میخوام عرض بکنم، البته در یک کانتکست دیگری این نکته جالب تره، ولی در این در وقتی که نازی ها در آلمان اومدن روی کار یک استاد فلسفه دانشگاه داشت تدریس میکرد، تو دانشگاه داشت تدریس میکرد، ناگهان چند تا از ماموران اس اس اومدند و در اتاق رو باز کردند و ایشون رو دستاش از پشت بستند و از دانشگاه بردنش دستگیرش کرد. این استاد دانشگاه این داستان گذشت و جنگ جهانی دوم تمام شد و دو سال بعد از جنگ جهانی دوم ایشون دعوت شد به این که بیا دانشگاه تدریس کنه. همین استادی که دستگیر شده بود اومد سر کلاس نشست و گفت که خب در این داشت بحث رو به اینجا رسیده بود که یعنی من اصلا کاری ندارم به عالم سیاست، سیاست به من نیازمنده، من هیچ نیازی به سیاست ندارم. این در یک بافت دیگری ارزش داره این سخن. اما اینکه کسی بعد از 7 سال بیاد بگه خب داشتیم میگفتیم که بحثمون به اینجا رسیده بود که، این معناش اینه که من عالم سیاست تحت تاثیرش قرار نمیگیرم. من الان همون حرفی رو میزدم که در زمان نازی ها میزدم، 10 بارم برن و بیان همین حرف رو میزنم. دانشگاه نباید استمزاج کنه که قدرت سیاسی چی میگه همون رو القا کنه به دانشجوش. دانشگاه باید بدون قدرت‌های سیاسی نیازمند دانشگاه هم و دانشجو و استاد. خاری و خفت علمه که یک عالمی خودش رو بره در استخدام قدرت سیاسی قرار بده و بخواد حرفی رو بزنه که قدرت سیاسی میپسنده یا حرفی رو نزنه که قدرت سیاسی نمیپسنده. ما باید بدونیم دانشگاه اصیل، دانشگاه درست، دانشگاهی که امثال همچین استاد درش میان بیرون، این دانشگاه دانشگاه‌هایی هستن که میدونن قدرت سیاسی به اونها محتاجه، اونها محتاج به قدرت سیاسی نیستن و بنابراین این مناعت طبع رو، این عزت نفس رو، این حرمت نفس رو هم برای دانشجوی خودشون محفوظ نگه دارن هم برای خودشون. استاد باید دانشجوی خودش را هم عزت نفسش رو حفظ بکنه و بنابراین هیچ وقت به خاطر خوشایند یک رجل سیاسی خوشایندی که رئیس جمهوری که رهبر یا هر کس دیگری هیچ وقت نباید دانشجویان رو تحت تأثیر القاعات سیاسی قرار بده که القاعات سیاسی آیند و روند دارن. اون چیزی که آیند و روند نداره حقیقته و اون چیزی که آیند و روند نداره عدالته. حقیقت نظری و عدالت عملی این دوتا رو مباید تابعش باشیم. این که کی خوشش میاد کی خوشش نمیاد اون داستان دیگری. نکته 11 همی که یادداشت کردم و متاسفانه خیلی هم وقت دوستان رو گرفتم ولی باید بهش بپردازم اینه که استاد نباید از موقعیت استادی خودش سوء استفاده کنه. بعضی از سوء استفاده‌دارا ممکنه حتی قانونا نسبت بهش بی‌توجه باشه یا منع نکرده باشه. یا اگه منع کرده باشه این منعش چندان جدیت در مقام عمل نداشته باشه. ما متاسفانه کم نمی‌بینیم اساتیدی که از موقعیت استادی خودشون سوء استفاده میکنن. این سوء استفاده ها انواع و اقسام داره که من وارد بحثش میخوام بشم. شاخص‌ترینش اینه که سر کلاس دانشجویی که حقیقت طلبه اشکالی وارد میکنه به سخن استاد، نقدی وارد میکنه به سخن استاد، یا سوالی داره که سوالی است که برای استاد جواب دادنش مشکله، و وقت من از اتوریته استادی خودم استفاده کنم و خفه کنم دانشجو خودم. این دیگه کمترین سوء استفاده است که اساتید ممکنه در دانشگاه از اتوریته استادی خودشون بکنن. دیگه این که از تحقیقات دانشجویانشون استفاده کنن و تحقیقات دانشجویانشون به نام خودشون منتشر کنن و هزار نوع سوء استفاده دیگه به اونا کار ندارم. فقط بحثم بر سر اینه که این سوء استفاده ها رو چه قانون چش نسبت بهش ببنده و چشم نسبت بهش نبنده که معمولا نسبت به همش چشم میبنده، اینا خلاف اخلاق. دان استاد فقط و فقط آمده است آن چرا که داشته است به دانشگاه بده، نه آن چرا نداشته از دانشگاه بگیره. من بارها و بارها گفتم دانشجو تشخیص بده چه استادی آمده است که آن چرا دارد به دانشجوش بده. چی داره استاد؟ علم قاعده یکی از این چهارتا، دو تا، سه تا از این چهارتا رو داره. استاد اومده علمی رو که داره، تجربه ای رو که داره، قدرت تفکری رو که داره و عمق فهمی رو که داره از امور، این چهارتا رو به دانشجو خودش بده. خیلی فرق هست بین استادی که میگه من اومدم عمری گذاشتم، 40 سال 50 سال نوجوانی و جوانی رو صرف کردم به علمی رسیدم ولو اندک، به قدرت تفکری رسیدم، به عمق فهمی رسیدم، به تجربه رسیدم، اومدم این چهار تا رو به دانشجو بدم. این استاد خیلی فرق با استادی که بگه من چهار تا چیز نداشتم اومدم از دانشگاه بگیرم، من ثروت نداشتم اومدم از طریق تدریس بگیرم، شهرت نداشتم اومدم از طریق تدریس بگیرم، قدرت نداشتم اومدم از طریق تدریس بگیرم و وجاهت اجتماعی نداشتم اومدم با شغل و حرفه استادیم اینو وجاهت دانشجو رو بگیرم. خیلی فرق است بین این دوتا. استادی که هر چرا به دست آورده اومده به دانشجو بده فرق است با استادی که هر چرا تو زندگیش نداشته اومده از دانشگاه بگیره، پول نداشته اومده از دانشگاه بگیره، قدرت نداشته، شهرت نداشته و حیثیت اجتماعی نداشته، اینا رو از دانشگاه بگیره. اساتیدی که آمدن گدایی بکنن در دانشگاه و می‌خواستن از دانشگاه چیزایی که نداشتن بگیرن، اینا اول کاری که می‌کنن سوء استفاده از همین اتوریته استادی خودشون می‌کنن و مشکلات فراوانی هم برای دانشجو بی‌واسطه و هم برای جامعه با واسطه ایجاد میکنن از راه اینکه دانشجو رو نمیذارن به حقیقت طلبی خودش اعتنا بکنه، نمیذارن به تحقیقات خودش بپردازه، نمیذارن نتایج تحقیقاتش رو به نام خودش منتشر بکنه و هزار سوء استفاده دیگه ای که امکان داره صورت بگیره. نکته 12 که میخواستم خدمت دانشجویان بگم و سروران عرض بکنم اینه که علاوه بر این که دانشجو عرض کنم که استاد نباید از اتوریتش استفاده کنه، این معناش این نیست که دانشجو نباید احترام استاد خودش رو حفظ بکنه. منطقه احترام استاد حفظ کردن رو باید بدونیم به چیه. بلد میکنیم همیشه هر انسانی نسبت به کسی که نیکی بهش میکنه یک احترام لااقل بدهکاره، اگر محبتت بدهکار نباشه. حالا اینو واردش میخوام بشم که آیا ما نسبت به نیکی کنندگانمون فقط احترام بدهکاریم یا محبت هم بدهکاریم؟ بل لااقلش اینه که همه اخلاقیان اجماع دارن که هر که به شما نیکی کرد احترامی از شما طلب داره. بنابراین دانشجو احترام بدهکار است به استاد خودش، از این جهت که استاد به هر حال چیزی در اختیار او گذاشته، این شکی نداره. اما احترام استاد به چی؟ چگونه من باید احترام استادم رو حفظ بکنم؟ احترام استاد حفظ کردن به این نیست که هرچه گفت بگم بله قربان چون شما میگید درسته، هرچه استاد گفتن درسته. احترام به استاد اینه که اولا هرچه را میگه چنان رفتار کنم که یه فریادی در برهوت نباشه، احساس بکنه واقعا دو تو گوش شنوا دارن حرفاشو میشنون. بسیار اساتید هستن که حالشون بده وقتی از کلاس میان بیرون، چون احساس میکنن سر کلاس یه فریادی در یه برهوتی داشتن میزدن. دانشجویان هیچ توجه به همون معنایی که میگفتم به سخنانشون ندارن. اولین احترامی که من میتونم به استاد خودم بگذارم توجهی است که به خودشون بدم. نکته اوله. عنایت میکنید؟ یعنی من با تمام وجودم سر کلاس حضور داشته باشم، نه فقط جسمم سر کلاس باشه ولی ذهن و روانم داره در جاهای دیگه سیر میکنه، جسمم و ذهنم و روانم حضور داشته باشه سر کلاس. این نکته اول. نکته دوم این که هر چه میتونم از استاد استفاده کنم دریغ نکنم. استاد خیلی وقتا چیزهایی رو میدونه که اقتضای گفتنش نیست یا وقت گفتنش نیست، من باید از اون بخوام، از اون بکشم که دنباله مطلب رو، ادامه منطقی مطلب رو، پیش‌فرض‌های مطلب رو، لوازم مطلب رو، مقدمه و مؤخرات نگفته مطلب رو نرمان ببینیم. و سوم هم این که احترام استاد به اینه که من اونقدر به سخنش توجه داشته باشم که اگر خطایی در سخنش پدید اومد در مقام اصلاحش برمیارم. احترام استاد نیست که بزنید در خطاش بمونه، احترام استاد اینه که اگر خطایی رو یقین داریم که مرتکب میشه از خطا بیرونش بگیریم. این هم نکته ایست که ما معمولاً بهش توجه نمی کنیم و گمان می کنیم که وقتی کسی میگه که استاد نباید از اتوریتش استفاده بکنه، یعنی میخواد دیگه هیچ مرزی بین استاد و دانشجو باقی نگذاره. این هم نکته. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم اینه که دانشجویان باید حقیقت طلب باشن، عدالت طلب باشن و بنابراین فرق بکنه براشون استاد قوی و ضعیف، استادی که واقعا استادی که فقط نام استاد بر خودش داره. این که دانشجویان به خاطر امضایی که از استاد نیاز بهش دارن برای فوق لیسانسشون، برای دکتریشون، توجه میکنید چاپلوسی استاد رو بکنن و در برابر استاد خضوع غلاموار نشون بدن، این خیلی عمل زشتی. واقعا دانشجویان باید اونقدر حقیقت طلب باشن و عدالت طلب باشن که استاد خوب رو از استاد بد تمیز بدن و این تمیز رو به بیان بیارن، در مقابل استاد غیر قوی واکنش نشون بدن، در مقابل استاد قوی خضوع بیشتر نشون بدن. ببینید بعد از که یه استادی که قویه مجبورش خودش روزی بگه آخه من رو مقایسه نکنید با فلانی، بنات بکنید استاد قوی، استاد این خودش هیچ وقت نمیخواد که خودش رو با بقیه همکاران خودش مقایسه کنه، از توی دانشجوش انتظار داره که تو فرق بگذاری بین او و استاد نماهای دیگه. اینات میکنی؟ دانشجویانی که اینقدر عبد و خاضع و ذلیل شدن نسبت به نمره و مدرک که میگن هرچی استاد گفت ما کاری به کارش نداریم، بلکه دو تا امضا رو بکنن ما نمرمون رو بگیریم و تکلیفمون رو انجام بدیم و رسالمون رو بگذرونیم، خب این خودتون از اول در واقع حقیقت رو و عدالت رو خودتون دارید در همین جا ذکر میکنید. تو که با استادت نمیتونید با حقیقت طلبانه و عدالت طلبانه رفتار بکنی، فردا تو جامعه در مقابل کی میتونی حقیقت طلبانه و عدالت طلبانه رفتار کنی؟ من خیلی رنج برم از دانشجویانی که براشون استاد قوی و ضعیف اگه فرق میکنه تو دلشون فرق میکنه، هیچ وقت تو زبانشون نمیگن، هیچ وقت تو عملشون نشون نمیگن، هیچ وقت نشده یه حمایتی از یک استاد قوی کنن، هیچ وقت نشده در مقابل یک استاد ضعیف یا بدرفتار یا غیر منطقی مقاومت نشون بدن. همش میگن که آقا دلشو به دست بیاریم، استاد رو رگ خوابش حالا فعلا دست ما، نور رو بگیریم بریم ما چیکار داریم فلان میکنیم. خب تو اگه با استاد اینجور رفتار میکنی، فردا در مقابل چی میتونی عادلانه رفتار کنی یا حقیقت طلبانه رفتار کنی؟ اینه که از اون طرفم دانشجویان وظیفه دارن که اونقدر خاضه و خاشه نباشن، اونقدر عبد ذلیل مدرک نباشن که اون وقت بعد هر نادرستی که تو استادانشون میبینن چشمشون ببندن، از اون طرف استادان شاخص و بارز و قوی و شریفشون رو اینا رو باشون همون رفتار رو بکنن که با استادان مقابلش میکنن و استاد احساس بکنه که قدر من دانسته نیست. چون اینو ببینید که هر چقدر هم انسان خالص باشه، هر چقدر هم انسان بگه من دارم برای اغراض دیگری کار میکنم، بالاخره تشویق در انسان موثر. استادی که تشویق میبینه خیلی خیلی فرق میکنه با همون استادی که تشویق نمیبینه. ما متاسفانه این نوع رفتار رو در دانشگاه ها کما بیش میبینیم.
با این استاد آقای دکتر اصلا ما دانشگاه نداریم.
بله عرض میکنم. اینم نکته در واقع بعدی که میخواستم عرض کنم. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم اینه که هیچ وقت دوستان نباید آسانگیری اساتید را این چیز مثبت تلقی بکنن. ببینید من استاد اگر قوی باشم، فرض کنید من که استاد نیستم ولی استادان قوی، یه استاد وقتی قوی باشه و اومد و از علم بالا برخورداره، از تجربه بالا برخورداره، قدرت تفکر داره، عمق فهم داره، این هیچ وقت به دانشجوی خودش آوانس نمیده، امتیاز نمیده. چرا؟ چون میدونه که دانشجویان به اون محتاجن و بنابراین میاد کلاسش رو برگزار میکنه، امتحانش رو هم امتحان میگیره دقیق و سختگیرانه، نمره رو هم با عدالت میده. اما اگه من استاد ببینم این ویژگی های چهارگانه مثبت رو ندارم و شما فردا ممکنه کلاس منو ترک بکنی، میام از راه دیگری وارد میشم که شما رو همچنان در کلاس خودم نگه دارم و اون که من میشم کسی که هم خوب نمره میده، هم آسون میگیره، هم تکلیف‌ها رو نمیخونه، هم نوسان نمرش بین 20 و 18 است. این رو نباید شما خود دانشجو استاد بدونید. استاد با این وضع میدونید چیکار میکنه؟ هم شما رو در باطلاق فرو میبره، هم خودش در باطلاق فرو میبره. چرا شما رو در باطلاق فرو میبره؟ چون به جایی که به شما علم انتقال بده و تجربه انتقال بده و قدرت تفکر انتقال بده و عمق فهم انتقال بده، نمره بده. نمره جای اون چهارتا رو نمیگیره. بنابراین شما دائما دلت افت میکنید اما دلتون خوشه که به آسانی ما نمره میگیریم. ما این استاد اگه درسش هم اصلا نخونیم دیگه نمرمون نهایتش میشه 18 20 نمیشه. از اون طرف خودش هم پایین میره این استاد. چرا؟ به دلیل که وقتی دانشجویان اینقدر ضعیف باشن دیگه نیاز به استاد قوی ندارن. بنابراین استاد بدون مطالعه و تحقیق هم میتونه بیاد کلاسش رو اداره کنه. استاد سختگیر هم دانشجو رو بالا میبره هم خودش بالا میره. دانشجو رو بالا میبره به خاطر اینکه چون سختگیر میکنه دانشجویان مطالعه فراوان میکنن، تحقیق فراوان میکنن، بحثای متقابل با هم میکنن، رشد میکنن. و چون دانشجو رشد میکنه استادم برای اینکه سر این کلاس بتونه موفق باشه باید خودش مطالعات بیشتر، تحقیقات بیشتر بکنه. اینه که انگار استاد دست دانشجو گرفته برده بالا، دانشجو هم دست استادو گرفته و برده بالا. متاسفانه الان این در دانشگاه‌های ما نیست. عرض کنم که من اینم گفتم، فقط یک نکته چون دیگه وقتم تمام شده، یک نکته دیگه آخرش هم میگم و اون اینه. دانشگاه نباید درش استاد دانشجویان رو به مادیت اخلاقی سوق بده. من بحثم مادیت فلسفی نیست. مادیت فلسفی یعنی که شما معتقد باشید که فقط عالم طبیعت وجود داره، ماورای طبیعتی وجود نداره، خدا وجود نداره، زندگی پس از مرگ وجود نداره، نمیدونم روح افسانه است. اینا مادیت فلسفی، من به این کار ندارم. مادیت فلسفی بحث فلسفی باید در موردش کرد که حق یا ناحق. اما مادیت اخلاقی، مادیت اخلاقی معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو ممکنه به خدا قائل باشی، ممکنه مثلاً نباشی، به زندگی پس از مرگ هم قائل باشی یا نباشی یا هرچی، اما ارزش ارزش ها برات تونه. این میشه مادیت اخلاقی. مادیت اخلاقی یعنی این که تو بزرگترین ارزش در زندگی ثروته. کم نیستن اساتیدی که سر کلاس اونقدر مینالن از اینکه ما استادان فقیریم، ما استادان حقوقمون اندکه، ما استادان رو به اندازه یک کارگرم کاش رفته اون معاملاتی با کرده بودیم، اگه معاملات املاکی داشتیم فلان، برادرم که معاملات املاکی داره پول تو جیبش کل ثروت من رو میتونه بخره. اون وقت دانشجو چه روحیه داشت پدید میاد؟ دانشجو میفهمه که عجب، پس کسانی هم که راه علم رو رفتن پشیمانند. اونایی هم که عمر رفتن دنبال علم و معرفت، اونا هم پس ما همیشه پشیمانند. این چه روحیه‌ای برای دانشجو باقی میمونه؟ دیگه این دانشجو دنبال علم میره، دنبال تحقیق میره، دنبال مطالعه میره، دنبال حقیقت طلبی میره. اگر تو دانشگاه بمونن میره تو رشته هایی که پول را باشه، اگه بمونه تو دانشگاه. نه میکنیم این کجا با استادی که من در دوران ابتدایی داشتم که بعدها برای من نبتر معلم ابتدایی مون، بله معلم ابتدایی مون، بعدها که من بزرگتر بودم برای من نقل کرد، گفت من لباس درخور نداشتم ولی دو تا کت و شلوار از برادرم نو اینو به امانت میگرفتم که سر کلاس که میان من بچه ها نگن معلم ها اینه ورزش که پس فیل کنیم ما با بریم دوبال کار زدیم. معلم ابتدایی بوده معلم ابتدایی بود با لباس آریتی میمن سر کلاس که دانشجو نگه اگه معلم شدیم فقیر میشیم، اگه معلم شدیم لباس مندرس باید بپوشیم، اگه معلم شدیم جنده پوچ باید باشیم. توجه میکنید استاد دانشگاه باید به تعبیر حافظ گفت ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، باید حتی اگر صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه میداره بگه این با سیلی سرخ نگه داشتن خلاف اخلاق نیست. چرا؟ چون دارم یه روحیه رو به دانشجویان القا میکنم که دانشجویان دنبال علمم که برید از گرسنگی نمیمیرید. اما متاسفانه اساتید دانشگاه‌های ما در میانشون هستن کسانی که این روحیه رو القا میکنن و دانشجو از اول یا به طور کلی به علم و معرفت پشت میکنه یا دنبال علم و معرفتی میره که حتما بدونه و یقین داشته باشه پولی به دنبالش هست. من خیلی بیشتر وقتم حرف زدم و بازم بحثم تمام نشد. بس سلام.